امروز پنجشنبه 31 شهریور ماه 1401 به شما همیهنانم درود میفرستم. این برنامه از طریق فضای مجازی تلگرام و کانال یوتیوب به طور زنده پخش و ضبط شده آن هم توی کلیه شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. درود میفرستم به روح پرفتوح آقای سعید قائم مقامی که 20 سال از عمر خودش رو صرف بازخوانی شاهنامه کرد. روحش شاد. متاسفانه در هفته‌ای که گذشت میهمانی از کردستان به تهران آمد که نتوانستیم از او پذیرایی کنیم. بدون اینکه ما خبر داشته باشیم توسط گشت ارشاد دستگیر شد و در عرض چند ساعت جسد او را به ایران تحویل دادند. ایرانی به جوش آمد و خون پاک او گریبان رژیم خامنه‌ای قاتل را گرفت. مهسا دختر ایران زمین شد و نام او تا ابد جاودان خواهد ماند. من به نوبه خود به مادر و پدر و برادر و خواهر و اقوام مهسا و به هم میهنانم در ایران و در غربت از صمیم قلب تسلیت میگم. آقای دکتر اردشیر بابکان از تشکل به ایران بیاندیشیم در کنار ما هستند و به سوالات شما پاسخ خواهند گفت. درود بر شما آقای دکتر بابکان.
درود و عرض ادب و احترام حضور شما جناب آقای کشواد عزیز. عرض ادب و احترام دارم حضور هممیهنان، مبارزان و عاشقان ایران و عاشقان آزادی ایران. درود میفرستم به جانباختگان یک هفته گذشته که توسط وحوش رژیم ددمنش و ضد ایرانی برای دقیقت جان باختن بهشون درود میفرستم که عاشقانه جان باختن و همینطور از تمامی عزیزانی که در حال حاضر در لایو حضور دارن و یا بعداً برنامه ضبط شده رو دقیقت به دست خواهند آورد ازشون استدعا میکنم که لینک برنامه و یا فایل برنامه رو بعداً به اشتراک بگذارن که بتوانیم صدای عاشقان ایران رو به طور گسترده پخش و انتشار بدهیم. در خدمت شما هستم.
من شخصا بسیار به این موضوع فکر کردم که چرا خون مهسا گریبان این رژیم رو گرفت واقعا، در صورتی که خون ستارها، نداها، سهرابها و هزاران نوجوان و جوان دیگه از هممیهنانمون با وجود اینکه ما رو آزرده خاطر کرده بود اما به این صورت باعث جوشش مردم نشد. برای اون دلیل قانع کنندهی در ذهن خودم پیدا نمی کردم. تا اینکه سوالی امروز از سوی ایران از سوی چند تن از بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی داخل ایران به دستم رسید که اونو قرار شد با شما مطرح کنم. سوال این همیهنانم جواب سرگردونی منو تو افکار خودم واقعا داد. این سوال بسیار بسیار جالب بود برای من. سوالم از این قراره: از روزی که شعبانو فرح پهلوی اعلام آمادگی کردند که در صورتی که مردم در ایران نهاد پادشاهی مشروطه را طالب باشند من حاضرم به ایران برگردم، انگار قوت قلبی برای ملت ایران بود و متوجه شدند که ایشان می توانند سهم بزرگی در آینده ایران و حفظ تمامیت ارضی ایران ایفا کنند. سخنان شهبانو باعث گردید که اشخاص و نهادهای مدنی در درون مرز که خواستار تغییر رژیم هستند و از ترس جنگ داخلی و تجزیه ایران پا به میدان نگذاشته بودند، به خاطر شخص ایشان و اعتمادی که به میهن پرستی و مردم دوستی ایشان دارند پا به میدان مبارزه بگذارند. از آن سو رژیم سفاک و خونخوار جمهوری اسلامی فرزند ایران و دختر میهنمون را با آن وضع فجیع دستگیر کرد و به قتل رساند. این شد سرمنشأ تظاهرات گسترده در تمام استان‌های ایران. سوال اینا از شما این بود آقای دکتر بابکان: آیا شعبانو فرح پهلوی میتوانند حکم مادر دلسوز ایران را ایفا کنند و ایرانیان را برای سرنگونی متحد سازند؟
درود میفرستم به جان باختگان راه آزادی ایران. ابتدا چون من در ابتدای گفتگو همیشه بایستی ابتدا از کسانی که جان باختند در راه ایران و به ویژه اونهایی که در این اعتراضات اخیر جان خودشون رو فدا کردن، اگه اجازه بدید من قبل از اینکه به پرسش شما پاسخ بدم، اسامی اینها رو که قبل از برنامه اینها رو پیدا کردم اعلام بکنم و یادی بکنم و بعد به وارد اون مسئله بشیم.
حتما حتما، من یادم فراموش کردم.
خواهش میکنم. درود میفرستیم، یادی میکنیم از میلاد زارع در بابل که با شلیک از پشت سر توسط خائنین به ایران جان خودش رو فدای آزادی ایران کرد، که ایشان در حقیقت بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم یک مغازه باتری سازی در شهر بابل داشتن. درود میفرستیم به جوانی اهل ایلام به نام محسن قیصری که ایشان هم متاسفانه با شلیک مستقیم جان باختن و جان خودشون رو برای ایران اهدا کردند. اجازه بدهید یادی بکنیم و درود بفرستیم به جان باختی دیگر راه آزادی ایران، میلاد حقیقی، که پدر این میلاد از نویسندگان کرد هستند. و همینطور سه تن از جان باختگان مبارزه با رژیم فاسد اسلامی اهل اشنویه به نام های امین معرفت 16 ساله، میلاد حقیقی 21 ساله و صدرالدین لیتانی 27 ساله که در شهر اشنویه در حقیقت در اعتراضات جان خودشون رو فدای ایران کردن. اشاره میکنم به بهنام رحیمی، شهروند اهل سقز، که همین چهارشنبه گذشته یعنی دیروز توسط نیروهای امنیتی ضد ایرانی روبوده شدن و از محل اختفایشون ما تاکنون هیچ گونه اطلاعی در دست نداریم. دیگر شهروند اهل شهر دهگلان یا دیولان به نام سروه رحمانی، معلم زبان انگلیسی، که توسط وحوش خامنه قاتل روبوده شدند و به مکان نامعلومی برده شدند و تا این لحظه بر اساس اطلاعاتی بنده به دست آوردم از مکان نگهداریشان اطلاعی نیست. و گزارش ها از قتل یک نوجوان در اعتراضات ضد رژیم فاسد در قوچان حکایت داره که نامیشون رو ما فعلا در دست نداریم و اگر شنوندگان ما و یا عزیزان و همیانان بعدن و یا الان صدای ما رو میشنوند، با ما در ارتباط با اون نوجوانی که در قوچان به قتل رسید در اعتراضات اعلام بکنن، اسامیشون رو به ما بگن تا ما اینها رو اطلاع رسانی بکنیم. یادی میکنم و درود میفرستیم به فرزین لطفی که در مقابل کلانتری رضوان شهر در استان گیلان توسط عوامل فاسد و ضد ایرانی به قتل رسید و جان باختن در راه آزادی ایران. همینطور گزارش ها از جان باختن یک تن در تبریز خبر دادم که تا این لحظه از نام و نشانیشون هیچ اطلاعی ندارم. درود میفرستیم به دیگر جان باخته راه آزادی ایران که به دست وحوش خامنه ای به قتل رسیدن، آقای فؤاد قدیمی که صبح چهارشنبه در سنندج جان باختن. همینطور بایستی اشاره بکنم به ریزان احمدی، شاعر، مترجم و فعال در حقوق زنان، اهل شهرستان دهکلان و ساکن سنندج، که 29 شهریور دو روز قبل، یعنی روز سه‌شنبه شب، بازداشت شدند و از محل اختفایشون هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. اجازه بدهید درودی بفرستیم به دیگر جان باخته راه آزادی ایران، مینو مجیدی در قصر شیرین که در کرمانشاه زندگی می‌کردند، که متأسفانه با تیراندازی وحوش خامنه‌ای در راه ایران جان باختند و به نظرم میاد که بر اساس اطلاعات امروز تشییع جنازه هم انجام شد. درود میفرستیم به زکریا سلیمانی، 16 ساله، اهل پیرانشهر، که توسط تروریست‌های سپاه پاسداران ضد ایرانی به قتل رسیدند و در راه ایران جان باختند. در این هفته مسئول کردپور و خسرو کردپور از روزنامه‌نگاران و مسئولین آژانس خبری موکریان بازداشت شدند و از محل نگهداری این دو خبرنگار و ژورنالیست هیچ گونه اطلاعی در دست نیست. اجازه بدهید یادی بکنم از کاوه فقیه امیری، اهل بوکان، که توسط اداره اطلاعات رژیم بازداشت شدند و از محل اختفای ایشون هم هیچ گونه اطلاعی در دست نداریم. و همینطور یادی بکنیم و درود بفرستیم به دیگر جان باخته راه آزادی ایران، بانو هاجر عباسی، که یک بانوی سالخورده نسبتاً میان سالی، که در اعتراضات روز چهارشنبه در مهابات به دست اهریمنان و وحوش خامنه‌ای قاتل به قتل رسیدن و پرونده خامنه‌ای از آنچه که بود سنگین‌تر شد. درود می‌فرستیم به دیگر جان باخته راه آزادی ایران، فرجاد درویشی، که عصر سه‌شنبه گذشته در ارومیه برای ایران جان باختند و طبق آخرین گزارش‌ها گفته می‌شود که 4 نفر در شهر دیواندره نیز جان باختند، که بنده نتوانستم اسامی و نام‌های این جان باختگان در شهر دیواندره رو پیدا بکنم، که اگر عزیزان اینو پیدا کردن در شهر دیواندره این 4 نفر رو با ما اطلاع بدن که ما اطلاع رسانی بکنیم. همینطور در آخرین لحظه که گزارش رو آماده می‌کردم، سعید محمدی، متین عبدالله پور، عبدالله عبدالله پور و دانش رهنما از شهروندان استان کردستان، که دقیقا توی گزارش نمید گفت که این کدوم شهر هستش، برای ایران جان باختن این 4 نفر، یاد اینها رو گرامی میداریم، نامشان جاوید و روانشان انوشه باد. ببینید اینها در یک هفته بود، تازه ما خیلی دسترسی به اطلاعات در داخل ایران نداریم و بر اساس گزارشات مردمی که مقداری از این اطلاعات به بیرون درس میکنه و ما میتوانیم که ببینیم چقدر در این چند روز رژیم به قتل رسونده علاوه بر مهسا امینی. ببینید اون که مهم هستش اینه که ما به هر حال این نکته رو بایسی بهش دقت بکنیم که در مقابل یک رژیم ددمنش داریم مبارزه میکنیم با دستان خالی، و دیگه الان کسانی که بخوان بیان بگن که برید به اینها گل بدید، نمیدونم مذاکره کنید، اینها یا وابسته به رژیم هستن خودشون یا اینکه نه دیگه کلهشون کار نمیکنه. دقت کردید؟ ما بایستی در مقابل کسی که حرف حالیش نمیشه، رژیمی که به هیچ عنوان منطق نداره و فقط قتل بی حد و مرز میکنه و اسلحه رو مستقیم دقیقاً در ملای عام از بالای پشت بام‌ها اینها نشانه میگیره مخ جوانان ما رو، بایستی ما با اینها بجنگیم. این آخرین و بهترین پیامی است که ما میتوانیم بدهیم. مردم ایران بایستی آماده جنگ با این رژیم صفاق بشن، که در ادامه برنامه ما به این مسئله بیشتر اشاره خواهیم کرد، بیشتر باز خواهیم کرد که روش جنگ کردن با اینها چطور هست. یعنی دست خالی هم توی اعتراضات نباید بریم از این به بعد، بایستی که حتما وسایلی که بتوانیم خودمون دفاع بکنیم، حالا میگم در ادامه برنامه اشاره میکنیم. در مورد پرسش شما، پیام شهبانو فرای پهلوی رو هم ما دیدیم، همه عزیزان ما هم دیدن. قطعا شهبانو فرای پهلوی با توجه به سابقه ای که در ایران دارن و خدماتی که به اون آب و خاک کردن که بر همه ما روشن هست، می توانند که نقش بسیار موثری رو بر روی اعتراضات اخیر داشته باشن، و امیدوار هستم که در حقیقت شاهزاده رضا پهلوی هم پیام‌های محکم‌تر و قاطع‌تری رو در روزهای آینده بدهند که بتوانیم تأثیر بیشتری رو داشته باشیم، انگیزه بیشتری ایجاد بکنیم و این مردمی که الان به جوش و خروش آمدن و خشم انقلاب ایرانی رو در حقیقت فریاد میزنن، بتوانن که این مقصد ما رو به اون هدف نهایی ما رو برسانن. این چیزی است که میتوانم در پاسخ به پرسش شما عرض بکنم.
سپاس از شما. جرقه که خون این دختر ایران مهسا به پا کرد، خاموش ناشدنیه آقای دکتر. در تمامی شهرها و قصبه ها مردم به میدان اومدند و واقعا با رژیم ضحاک خامنه ای رو به چالش کشیدند. این شعله های خاموش شدنی است. آیا مردم نباید دفاع مشروع بکنن از خودشون و رادیو تلویزیون و استانداری ها و مراکز حساس رو تسخیر کنن؟ نباید مسلح بشن؟ این سوالیه که یکی دیگه همه از هم میهنان از شما کردم.
ابتدا درود میفرستم به دختر عزیز ایران مهسا امینی یا همون ژینا که گرچه متاسفانه جان خودشون رو فدای ایران کردند، اما شعله ای رو مهسا روشن کرد که شاید اگر ما به طور طبیعی میخواستیم روند براندازی رو آغاز کنیم اینگونه به سرعت امکان پذیر نبود. مثالی هست که میگن ره 100 ساله رو ما یک شبه طی کردیم. به این ترتیب مهسا امینی جان باخته راه آزادی ایران کاری کرد و خونی رو که اهدا کرد در حقیقت ما و جنبش آزادی خواهانه و نجات ایران رو چندین مرتبه رو به جلو برد، سرعتی رو داد که میتونیم بگیم سرعت نور بهش داد، در حالی که اپوزیسیون در حقیقت سلانه سلانه حرکت میکرد. اما این عزیز ما، این دختر ایران توانستش که در حقیقت اثرگذاری بکنه که اپوزیسیون در طول 44 سال نتوانست بود انجام بده. و من به خانواده مهسا امینی از یک طرف در حقیقت تسلیت میگویم که یک عزیزی رو از دست دادن، از طرف دیگر تبریک میگویم که اینقدر تاثیرگذار بود مهسا امینی برای برخاستن و جوش و خروش مردم ایران بر علیه رژیم قاتل جمهوری اسلامی ضد ایرانی. دقت کردید؟ اما اعتراض در پاسخ به پرسش شما، خدمت شما عرض کنم که اعتراضات در حال حاضر در شاید بیش از نزدیک 100 شهر و شهرستان آغاز شده که این بر اساس ویدیوهایی است که دقیقاً در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. در این سال ممکنه که بسیار بیشتر باشه و میبینیم که این اعتراضات به سرعت تمام ایران رو در نوردید، به طوری که این بار رهبران بسیاری از کشورها رو نیز وادار به واکنش کرد. و نکته جالب این که در اون مجمع عمومی سازمان ملل متحد که الان در حال برگزاری است، رئیس جمهور شیلی، شما میدونید شیلی دقیقاً چندان رابطه‌ای هم نداره با جمهوری اسلامی و خیلی هم کشوری نیست که اثرگذار در صحنه بین‌المللی باشه، اما رئیس جمهور شیلی که در اینجا ما واقعا ازش باید ازش ایشون تشکر بکنیم، در سخنرانی خودش در سازمان ملل از مهسا امینی، تنها رئیس جمهوری بود که از مهسا امینی یاد کرد. و این نشان دهنده این است که چگونه مهسا امینی و خون مهسا امینی توانسته بود موتور براندازی رژیم فاسد خامنه‌ای رو به حرکت بیشتری در بیاره، یعنی سرعتش بیشتر، مثل یک سوختی بود که به این موتور داده شد. عرض کردم در حالی که اپوزیسیون در خواب و در چرت زدن بود، این اومد و این کار رو انجام داد که در حقیقت مطمئنن در آینده اسم مهسا امینی و مهسا امینی ها و سایر جان باختگان در این هفته و در طول این مسیری که ما خواهیم رفت در تاریخ مانند آریو برزن ها، مانند بابک خرم دین ها نوشته خواهد شد. پرسش از این هستش که این اعتراضات تا کجا انجام میشه و آیا مردم چطور میتوانند که به سرنگونی مشت ایران ستیز نزدیک بشن؟ این پرسش بسیار کلیدی و مهمی هستش. ما میدونیم که ملت ایران در تجربه سال 1388، دیماه 1396، آبان 98، اینها رو ما در کارنامه مبارزه با این رژیم فاسد داریم. اما این حرکت جنبشی که الان آغاز شده، جنبش ملی که الان آغاز شده، با سالهای گذشته دقیقاً متفاوت هستش. جنبش اعتراضی که الان آغاز شده که نسلهای نو و جدید که از اونها به عنوان متولدین دهه 70، 1370، 1380، 1390 بهشون میگن، اینها مشارکت فعال دارن. روشنفکران و نخبگان و یا احزاب سیاسی و اون سازمانهای مدنی در حقیقت در حاشیه قرار گرفتن و رهبری این جنبش و این حرکت عظیم بعد از جانباختن مهسا امینی به شکل سنتی و عمودی از بالا به پایین دیکته نمیشه. یعنی یه تعدادی بیان بگن ما تجربه داریم، مثل همین اپوزیسیونه که در خارج کشور هست، ما باید بریم به شما میگیم این کارو بکنید، اینطوری نیست الان. بلکه همین جوانان مثل مهسا امینی، نوجوانان دهه 70، 80 و 90، اینها از طریق این شبکه‌های اجتماعی توانستن که خودشون میداندار این جنبش بشن. ما همیشه بر جوانان تاکید کردیم، بر نوجوانان تاکید کردیم، و الان اون چیزی که ایران نیاز داره که این حکومت رو سرنگون میکنه اون قدرت جوان هاست، قدرت نوجوان هاست، و دیگه الان اپوزیسیون نمیتونه از اون بالا چیزی رو تلقین بکنه به اینها. اینها هستن که کنترل جامعه رو به عهده گرفتن، و این یکی از نقاط مثبت این جنبش است. یعنی اگر رژیم فکر میکنه این جوانان پر انرژی رو این دفعه میتونه سر جاشون بشونه، واقعا بدونید که در اشتباه هستن و کور خوندن. یعنی الان این جنبش تموم شدنی نیست، اتفاقا ادامه پیدا خواهد کرد، اتفاقا گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد، و این دقیقاً یک چاهی است که الان کنده شده و ما میرویم که اینها رو در چاه به وسیله همین جوانان و نوجوانانی که عاشقانه دارن جان میدن. شما ویدیوها رو ببینید چطور خشمگینانه خشم ایرانی رو فریاد میزنن. این نکته مهمی است در این اعتراضات. یکی از نقاطی که بایستی در این گونه حرکت ها و این جنبش ها ما بهش توجه کنیم این هستش که چون این جنبش در حقیقت خودجوش هستش، نیاز به سازماندهی و مدیریت داره. ببینید جنبشی شروع شده، جوانان خروش برآوردن و آمدن در خیابان‌ها جان می‌دهن. حالا این جنبش بایستی که برای اینکه موفق بشه بایستی رهبری داشته باشه و بدون وقتی وارد خیابان میشه چه باید بکنه. تجمع خودش به ترتیب به نوع خودش خوب هست، شعارهای کوبنده، مشتای گره کرده بسیار عالی است، اما برنامه‌ریزی باید داشته باشه. اگر که ما برنامه‌ریزی داشته باشیم قطعاً این فاسدان تاریخ رو ما قطعاً میتونیم که به زیر بکشیم. ببینید ما بایستی در هر شهر مراکز نظامی، انتظامی، سربازخانه ها و پادگان ها رو به سمت تسخیر اینها پیش بریم. اگر ما هر روز بیایم تو خیابون مثلا چند صد هزار نفری، مثلا ده ها هزار نفر، چند صد هزار نفر یا حتی میلیون نفر بیایم و فقط شعار بدیم باز بریم خونه، این مشکل ما رو دوا نمیکنه. ما رو خسته ممکنه بکنه. دقت کردید؟ ما باید اونا رو خسته بکنیم. الان نوبت ماست و در حالی که ناامید هستن، در حالی که هراس برداشتن، دیدید چطور فرار میکردن؟ چطور اینها فرار میکردن؟ یا این فرار نشاندن اینه که هیچ انگیزه هم دیگه ندارن. با این همه پولی که گرفتن، با این همه خرجی که رو اینها شده، تعداد زیاد لبنانی و سوریه اینها آوردن، از افغانستان عراق آوردن، قطعا قاطی اینها هستن. بنابراین وقتی این فرار رو میبینید به قدرت خودمون باید بیشتر باور بکنیم. بنابراین تجمع در خیابان ها به تنهایی کافی نیست، باید برنامه‌ریزی کنیم بریم تسخیر بکنیم، پادگان ها رو تسخیر بکنیم. وقتی که به صد چند جمعیت بزرگ میام دیگه میتونیم این کار بکنیم. و لذا ما باید این انرژی رو به هدر نباید بدیم، باید مواظب این انرژی که الان سر باز کرده و خروش پیدا کرده اینو در یک جا جمعش بکنیم و ازش استفاده بهینه ببریم. لذا از تمام مبارزان و عاشقان ایران ما در داخل مرز یک استدعای بزرگ داریم که قبل از این که وارد خیابان بشن هدف خودشون رو مشخص بکنن، و اگر که این جمعیت بزرگ هستش به سوی مراکز دولتی به ویژه پادگان ها مراکز نظامی بریم، اونا رو خلع سلاح بکنیم، تمام سلاح ها رو برداریم، مدارک نابود کنیم، چیزی رو از خودمون بر جای نگذاریم. اگه اونجا زندانی هستش توی این به حال بازداشتگاه هاشون زندانی دارن، و قبل از اینکه اونجا رو ترک کنیم اونا رو هم آزاد بکنیم که اونا هم بیچاره ها گیر این اهریمنان نیفتن و آزاد بشن. سربازان وظیفه که در پادگان ها هستن، اینها دیگه وظیفه هستن، اینها میرن 2 سال سربازی رو انجام میدن، به راحتی میدونن که در ایران چه خبر هست، برادران و خواهرانشون رو به قتل رسوندن، اینها بایستی ترک خدمت بکنن، سلاح رسانی به مردم بکنن و در حقیقت مردم رو به این ترتیب چیکار کنن، آماده کنن برای نبرد نهایی که اینها رو از بین ببرن. تفاوت دیگری که این جنبش داره، این جنبش ملی که الان آغاز شده و با قتل مهسا امینی شعله ور شد، دیگه این بهانه رو از حکومت گرفته که مثل آبان 98 بیان و جار بزنن در بلندگوها. البته اینو همیشه جار میزنن، دروغ زیاد میگن، ولی این دفعه هم بیان دو مرتبه همون ترفند رو به کار برن، بگن مشکل معیشتی و گرانی بنزین هستش و از این مسائلی که کسی باور نمیکنه، و این دفعه مردم خواسته های بسیار بسیار بیشتری دارن که اسیتینش براندازی است. شما دیدید کسی بیاد بگه ما نان میخوایم، آب میخوایم؟ نه، کسی اصلا، با اینکه گرسنه هستن مردم، بندگان خدا، اینا واقعا نیاز اقتصادی دارن، ولی اصلا چنین چیزی رو نگفتن، یا افزایش حقوق نخواستن، هیچی نخواستن، بلکه اومدن و میگن خامنه ای قاتل است، باید برود. دقت کردید؟ پس این یکی از نکات مثبت دیگری هستش که در این جنبش وجود داره. و مسئله دیگه این هستش که بانوان نقش بسیار مهمی اینجا دارن، و ما دیدیم که با مهسا امینی شروع شد. بانوان شجاع ما دیدید که چگونه آمدن روسری ها رو آتیش زدن، موها رو بریدن، قیچی کردن و دهنکجی بسیار بزرگی به رژیم عقب افتاده و قرون وسطایی رژیم اسلامی نشون دادن. و در حقیقت آنچه که ما بایستی بهش توجه کنیم این هستش که شعارهایی که مردم میدن باعث کوبنده باشه. یعنی حالا غیر از اون دقیقت پادگان ها و مراکز دولتی و رادیو و تلویزیون سربازخانه ها اینا هستش، بایستی که چکار کنن؟ بایستی شعارهایی بدن کوبنده باشه و بلند با مشتای گله کرده که حراس رو بر جان دشمن دقیقت بندازن. اینی که نکات کلیدی هستش که ما بایستی بهش توجه بکنیم. و البته در این میان خیلی خوشحال هستم که واکنش های مسئولین فاسد حکومت فاسد نشون میده که هیچ درکی از عمق این نارضایتی و سرخوردگی ملت و تنفر ملت از خودشون هنوز پیدا نکردن و فقط به کشتار و سرکوب ادامه میدن و به برخی از این نادانان میان میگن که اینها اغتشاشگر هستن، در حالی که اغتشاشگر خودشون هستن، خودشون عامل اغتشاش در ایران هستن، خودشون عامل اغتشاش در خاورمیانه هستن، در عراق هستن، در سوریه هستن، در لبنان هستن، در فلسطین، در همه جا، در ونزوئلا، در کارهای تروریستی در اروپا، در آمریکا، خودشون سرمنشأ تمام اغتشاشات هستند. ملت ایران ملت شریفی است، ملت نجیبی است، به دنبال یک ایران آزاد، یک ایرانی که در ساحل آرامش همه زندگی بکنن. با احترام متقابل به تمام کشورها و دوستانی که در اطراف ما هستند. لذا تاکید میکنم که بایستی همه شهرها بلند بشن، بایستی ماندگاری این حرکت که شروع شده رو حفظش بکنیم، تداوم پیدا بکنه و به سوی تسخیر فرودگاه ها، مراکز نظامی و انتظامی، رادیو، تلویزیون، کلانتری ها، تعطیلی مدارس و دانشگاه. اصلا نیاز نیست الان دانشگاه بریم. دانشگاهی که به شما تعلیمات و آموزش غلط به شما میده، اساتید بی سوادم توش بسیار زیاد است که اینها اون منظورم همه نیستن، اون اساتیدی که با سهمیه اومدن بالا، با سهمیه‌های با پارتی بازی اومدن، اینها به شما چیزی یاد نمیدن. بنابراین الان اولویت ایران هست. ما باید ایران نجات بدیم. تمام مدارس باید تعطیل بشه، تمام دانشگاه باید تعطیل بشه و اون اساتیدی هم که دومشون وابسته است، اونا رو هم بایستی که اونها رو هم بایکوت بکنیم و کاملا تعطیلش بکنیم. این یعنی اعتصابات عمومی به عبارت دیگه. اینها چیزهایی هستش که ما باز در ادامه برنامه میتوانیم که بیشتر باز بکنیم و با جزئیات بیشتر خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم.
دانشجویان همونجور که شما گفتین چند سالی بود ساکت بودن، زیاد خودشون رو نشون نمیدادن، اما الان ما میبینیم که فردا اولین روز از مهر ماه و مدارس هم حتما به دانشجوها خواهند پیوست و استادها هم حتما به دانشجوها خواهند پیوست. اینا میتونن دانشگاه رو همونجور که شما گفتید یا همونجوری که قبلا در سال 57 تمام مدارس رو تعطیل کنند و به تظاهر کننده ها بپیوندند. آیا شما هم همچین پیشنهادی به اینا میکنین آقای دکتر بابکان که حتی دانش آموزا و دانشجو همه با هم دیگه دست به دست هم بدن بیان و به تظاهر رو بپیوندن؟
ببینید، در ارتباط با پرسش شما، پیشنهاد ما همواره این هستش که هر چقدر جمعیت بزرگتر باشه، اون وحشتی رو که ایجاد میکنه اولا در رژیم بیشتر هست و مسئله دیگه این هستش که خود ما میتوانیم اهدافی رو که از قبل در نظر گرفتیم رو بهتر انجام بدیم. بنابراین پیشنهاد ما این هستش، البته اون جوانان ایران بسیار باهوش هستن، نیاز نیست که بنده اینجا بیام پیشنهاد کنم یا دستوری بدم، اونها خودشون آگاه هستن، بهتر میدونن، در بطن جامعه حضور دارن، مشکلات جامعه رو میدونن، اما ما هم نظر خودمون رو اینقدر آزادی داریم که اعلام بکنیم. دقت کردید؟ بنابراین دانشگاه‌ها بایستی تعطیل بشه و به دانشگاه نباید برن، مدارس رو باید تعطیل کنن، بخصوص دبیرستان‌ها که به هر حال اونها میتونن تاثیرگذاری بسیار خوبی داشته باشن. به جای شعار دادن فقط در صحن دانشگاه‌ها، بایستی با مردم در خیابان‌ها همراه بشن. دانشجویان نخبگان جامعه ما هستن، بایستی با مردم همراه شده برنامه‌ریزی داشته باشن. این برنامه‌ریزی بایستی به سمت تسخیر مراکز دولتی باشه تا بتونن کنترل رو از سمت مقابل سلب بکنن. نکته‌ای که بایستی خیلی بهش توجه کنیم هستش که ما در حال جنگ هستیم. ما مذاکره نمی‌خوایم با کسی بکنیم. این مذاکره با این حکومت اصلا قابل انجام نیست. اگه کسی این بازم تکرار کسی همچین فکری می‌کنه، یا نادانه در کل، یا اینکه به هر حال یک روابطی داره. بنابراین ما میخوایم بجنگیم، اونا جنگ و اونا شروع کردن، ما مردم ما با آرامش آمدن، مردم ما خیلی مسالمت آمیز آمدن و همین کار رو هم دارن میکنن. اونها هستن که انسانهایی رو یا وحشیانی رو که گول خورده هستن، اونها هم بدبختن بیچارن، اونها هم بدبخت و بیچارن، گول این افراد نادان رو خوردن، آمدن اسلحه به دست کسانی دارن که حتی آموزش هم چه بسا که ندیدن و فقط تیراندازی بی حد و مرز میکنن. اینها هستن که جنگ رو شروع کردن، ما هم بایستی در مقابل اینها بجنگیم. این یکن راهکار هاست. بنابراین مسئله دیگه این هستش که بایستی قاطع برخورد بکنیم، بایستی اساتید رو با خودمون همراه بکنیم. برنامه ریزی بر عهده دانشجویان و جوانان است که جامعه رو با خودش همراه بکنن، برنامه ریزی بکنن برای اینکه مراکز دولتی، پادگان ها، مجلس رو اینها بایستی حتما بگیرن و تسخیر بکنن. یکی از دیگر چیزها این هستش که من دیدم روزنامه کیهان خیلی زبان درازی میکنه. این روزنامه کیهان، خبرگزاری فارس، اینهایی که زبان درازی میکنن و ملت توهین میکنن، اینها در نقطه اول بگذاریم اینا رو. اینها رو همه رو با تسخیر بکنیم، بخصوص این روزنامه کیهان که من دیدم واقعا به مردم توهین کرده بود. حتما باعث یکی از جایی که در رأس کارهای ما باشه همین روزنامه کیهان هستش. دقت کردید؟ تلفن همراه رو نبایستی با خودشون ببرن، اگر میبرن سیم کارت در بیارن یا اون کلا در حالتی بذارن که ارتباط برقرار نمیشه. اپلیکیشن های تلفن رو قبلش حذف کرده باشن، هیچ اپی توش نباشه فعلا. دستجات 5 یا 10 نفری درست بکنن، هماهنگ عمل بکنن، وسایل حفاظت دفاعی فردی داشته باشن. کمترین چیز اینه که ما چوب دستی محکم داشته باشیم که بتونیم که از خودمون حداقل دفاع بکنیم. کوکتل مولوتوف داشته باشیم، آماده کنیم، بسازیم، فیلماش، ویدیوهاش هست، میتونیم درست بکنیم. ماسک بزنیم که شناسایی نشیم. فندک داشته باشیم که اگر گاز اشکاور زدن، کاغذ پاره روشن کنیم، سطل زباله روشن کنیم که دقیقاً بتوانیم خودمون رو محافظت بکنیم. و همینطور پول نقد داشته باشیم که اگر لازم بود چیزی بخریم، مثلا آب بخریم، یه چیزی بخریم بخوایم بخوریم، استفاده از کارت بانکی و آبر بانک مجبور نشیم انجام بدیم. عینک هایی هستش به نام عینک های صنعتی یا عینک های کوهنوردی که ما رو در مقابل گلوله های اونا چند نوع هست، اون نوع خیلی خوبش میتونه که ما رو در مقابل گلوله های ساچمه ای محافظت بکنه، چشمانمون کور نشه، چون اینها نادانن، اینا به همه جا میزنن، تیر میزنن، شلیک میکنن و اصلا فکرشون نیست، اینا فقط فکر این هستش که مردم رو بکشن. بعد اسپری رنگ پاشی داشته باشیم که دوربین ها رو از کار بندازیم و همینطور رنگ پاشی بکنیم. اما چند مطلب من اینو به خاطر این گفتم در بخش دانشجویان، که دانشجویان جوانان ما هستن و اونها هستن که میتونن جامعه رو رهبری بکنن. این نکات رو باید یادآور بشیم بهشون که ما خیابان‌ها رو میبندیم و خیابان‌ها رو که میبندیم با سطل‌های آشغال، با لات پلاستیک، با کیسه شن، اینا رو باید ببندیم، ایجاد ترافیک بکنیم و شعارهای کوبنده با مشت‌های گره کرده بدیم با صدای بسیار بلند که بسیار بسیار مهم هستش. و وقتی هم که جمعیت دیدیم دیگه زیاد شد، فقط شعار دادن کافی نیست، حالا این هدف برنامه‌ریزی شده. هدف تسخیر کجاست؟ تسخیر همین پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها و پادگان‌ها و رادیو، تلویزیون و همین یکی همین روزنامه کیهانی که من دیدم به مردم توهین کرده، یکی از جایی که حتما باسی حسابش رو در اول کار برسیم. ایجاد تجمعات باید بکنیم در چهارراه‌ها و اون میادین که قبلا اینها رو ما بستیم، که ورودی خیابونا رو بستیم و اونجا میتوانیم که با استفاده از وسایل شخصی هم که داریم دفاع بکنیم، کوکتل مولوتوف داشته باشیم، وسایل دیگری مانند سنگ، اسپری فلفل، اینها چیزهایی است که میتونه که ما رو در مقابل دشمن بتونیم که محکم بجنگیم، چون ما واقعا الان سلاح و یا اسلحه دستمون نیست. اگر که میخوام شناسایی نشیم، میتوانیم که حداقل یکی دو تا لباس هم بپوشیم، رو تنمون داشته باشیم که رنگ عوض بکنیم و دقیقاً شناسایی نشیم. کارتون هایی که خود کلوفتر هست قسمت پشت بذاریم، قسمت جلوی قفسه سینه، جایی که حساس است که اگه اونا چاقو یا ساچمه میزنن بر روی ما تاثیر چندانی نداشته باشه. و اگر این دشخیمان از بالای پشت بام ها تیراندازی میکنن، ما باید از قبل از بالای پشت بام ها هم بررسی کرده باشیم بام ها رو، که بتوانیم ما هم بالاتر از اونها قرار بگیریم، افرادی رو داشته باشیم که اینها رو با سنگ، با هر چیزی که میشه نشانه بگیرن و از اون محلی که اونها قرار گرفتن هم سعی بکنیم دور بشویم. چسب زخم و سوال کمک های اولیه، غذای خوش به مقدار کافی داشته باشیم، ماسک صورت رو اشاره کردم خدمت شما. اگر از یاران ما، از همرزمان ما کسی دستگیر شد، باید که هجوم ببریم، آزادش بکنیم. اگر یکی از این مزدوران رو در حقیقت دستگیر کردیم و اونو به دام انداختیم، تمام وسایل ازش بگیریم، تفنگی داره، هر اسلحه‌ای که داره، باتوم، اشکاور، نمیدونم تلفن بی سیم، هر چی داره ازش میگیریم، کاملا لخ میشه از این جهت و بعد هم شناسایی میشه و بعد هم دیگه خود همرزمان ما میدونن که چطور با این افرادی که خیانت کردن رفتار بکنن. ماشین های سرکوبگران رو باید بهش حمله بکنیم، با کوکتل مولوتوف از کار بندازیم و اونها رو خل سلاح بکنیم. و در حقیقت اگه اینترنت، این مسئله مهمه، اگه اینترنت قطع شده 44 سال پیش که پدران و پدر بزرگان ما مبارزه میکردن، در حقیقت اون موقع اینترنتی نبود، یک رادیو بی بی سی اومده بود و پدرهای ما و پدر بزرگان ما رو فریب میداد و به نتیجه رسید ما اصلا اینترنت نمیخوایم. الان اومدن تو اینترنت، تا مردم ایران میان تو خیابون شایعه میکنن ایلان ماسک اینو گفته، شرکت استار اسمش یادم رفت، استارلایت و هر اگز اسمش اشتباه گفتم عذرخواهی میکنم، گفته ما میخوام شما اینترنت بدیم، بخور تو سرتون اینترنت، اینترنت میخوایم بدین، باعث یک سال جلوتر میدادید، الان مردم تو خیابونن، تا شما بیان راه بیفتید اینترنت میخوایم بدید، میخوام مردم بکشین تو خیاب توی خونه هاشون دوباره به نام اینترنت مجانی که این مردم این اعتراضات رو بخوابه. ما اصلا اینترنت نمیخوام، ما میخوایم خودمون بدون اینترنت مبارزه کنیم. 44 سال پیش مبارزه کردن پدران ما و اشتباه کردن، ما الان میخوایم بدون اینترنت ایران نجات بدیم. شما دروغ میگید، شما اینترنتی ما نمیدید، همینطوری که شما اینترنت مجانی در عرض 24 ساعت دادید به اوکراین، اگر راست میگید، دروغ نمیگید، هم الان به ما بدید. تازه خود بایدن، جو بایدن اعلام کرد که اینترنت مجانی در لیست تحریم ها نیست. پس معلومه شما دروغ میگید، شما میخواین این جنبش اعتراضی که در حقیقت منافع شما در ایران از بین خواهد برد رو قطعش بکنید. دروغ نگید به ما، مردم ایران اینترنت از شما نمیخوان به این شکلی که شما این همه دروغ بگید. ما خودمون جوانان ایران اینقدر شجاع هستن که بدون اینکه بخوان از شما منتی بکشن ایران رو آزاد خواهند کرد. اینا نکاتی بود که من خواستم برای دانشجویان خدمت شما عرض کنم.
آقای دکتر باکان، وقتی هست یه سوال دیگه بکنم، میخوام وارد بحث آموزشتون
بشم. برنامه امروز اتفاقا طولانی تر است، ما میخوایم کوبنده صحبت کنیم، نگران وقت نباشید. عزیزان خودمونم که کسانی که در لایو هستن، تقاضا میکنم برنامه رو شیر بکنن، به اشتراک بذارن، یک وظیفه ملی است. و همینطور اگر برنامه طولانی شد صبر و حوصله به خرج بدید که ما میخوایم امشب با جمهوری اسلامی بجنگیم.
باعث شرمندگی بود که یه بار دیگه یه عرب زاده با افکار پوسیده 1400 سال پیشش با یه لباس غیر لباس ایرانی، یه لباس آخوندی به نیویورک رفت و آبروی ملت ما رو واقعا برد. همونجوری که خاتمی این کار کرد، همونجوری که روحانی با این لباس رفت، واقعا باعث شرمندگی ایرانی هاست که اینا هستن به عنوان رئیس جمهور ایران وارد نیویورک یا وارد کشورهای دیگه میشه. این احمق بی سواد پنج کلاسه کلی حراجیف هم تو صحن سازمان ملل بلغور کرد. نتیجه این سفر برای جمهوری اسلامی چه در بر خواهد داشت واقعا من نمیدونم. ایرانیان بسیاری هم در خیابان‌های منتهی به سازمان ملل به اعتراض برای حضور رئیسی گرد هم اومده بودن و هنرمندان سرشناسی هم در میانشون بودن و اونا رو همراهی کردن. جای شاهزاده رضا پهلوی و شاهدختان در آنجا خیلی خیلی خالی به نظر می رسید. حضور ایشان می توانست ابعاد گسترده تری به خبررسانی خبرگزاری های بین المللی بده. شما در این باره چه فکر می کنید آقای دکتر؟
خدمت رو عرض کنم در تو با این پرسش شما که در دو بخش بود، عرض کنم که اول دستاورد سفر رئیسی قاتل به آمریکا یا سازمان ملل، دستاوردش برای رژیم حقارت بود. حقارت دیگه، حقارت. یعنی در یک کلمه ما خیال شما و جنندگان عزیز رو خلاص کنم شما رو. ببینید رفته اونجا تمامه، اولا که اونجا با موجی از اعتراضات روبرو شد، دیگه اینکه همه رهبران دنیا توی اون هتلی که میرفتن از در اصلی میرفتن تو، ایشون از توی در پارکینگ مانند یک سگ یا گربه بردن اون تو. خب حقارت از این بیشتر دستاوردی هم نداشت جز اینکه رفت پولهایی رو خرج کرد دوباره، و خب هزینه داره این مسافرت ها، از پول همین ملت شریف ایران خرج کرد و فقط ما رو بدهکار کرد، در حقیقت یه جوری ما رو بدهکار کرد، پولا رو خرج کرد و حقارت رو دوباره برای خرید. یعنی اینا انسان های حقیری هستن، دقت کردید، خفیفن، حقیرن، و به خاطر همین هستش که ککشون هم نمیگزه اینا هر چقدر که حقارت بهشون تحمیل هم بشه. البته اینا خودشون خریدن این حقارت رو خریدن. اما در مورد شاهزاده رضا پهلوی که من دیدم در یکی دو روز گذشته پیغام هایی رو هم دادن در فضای مجازی که بسیار عالی بود، اما خب من بر اساس اون صحبت هایی که از ایران ما داریم و دوستانی که از ایران ما در تماس هستن، اونها انتظار بیشتری داشتن، اونها تاکید میکردن که ای کاش شاهزاده میرفت، میرفتن در جلوی سازمان ملل با بقیه دوستانی که اونجا بودن، بسیار از هواداران خودشون هم اینجا بودن، و شاید که تاثیر بیشتری، که شاید که نه قطعا تاثیر بیشتری میگذاشت، و خبرگزاری ها هم بیشتر روش تاکید میکردن، و انگیزه رو هم قطعا برای جوانان ما، اونهایی که میگن رضا شاه روحت شاد، بسیار تاثیرگذارتر بود، که خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. که حالا دلیل این رو بایستی از خود ایشون بپرسید، شاید ایشون دلیل موجه‌تری دارن که ما در جریان اون نیستیم.
این بار خیلی از هنرمندا و ورزشکاران داخلی و اونایی که چه تو خارج کشور هستن مود سکوت رو شکوندن و به جمع مردم پیوستن. همینطور بسیاری از هنرمندهای خارجی از جمله مثلا هنرمندهای ترک، خواننده‌های ترک، خواننده‌های هنرمندهای آمریکایی، خیلی هنرمندا اومدن و از مردم ایران حمایت کردن. اولینشون آقای علی کریمیه، فوتبالیست معروف، که مثل همیشه در کنار ملت وایساد و آقای دایی و پوریا غفوری و خیلی خیلی دیگه ورزشکارا پشت به حکومت کردن و رو به ملت. این همون اتحادیه که شاهزاده رضا پهلوی همیشه از اون سخن میگه. آیا امروز میتونیم بگیم که گور این رژیم توسط مردم ایران کنده شده و آنان را به زودی دفن خواهیم کرد؟ آقای دکتر،
این هنرمندانی که بهشون اشاره فرمودید، که من آخرینش رو امروز غروبی، همین یه ساعت پیش دیدم که عادل فردوسی پور هم اعلام همبستگی کرد، در حقیقت تعداد دیگری هم اعلام همبستگی کردن، به مردم پیوستن، و این همون حرکت ملی هستش که روحیه مبارزاتی مردم رو قوی تر میکنه، و باید اراده ملی خودمون رو که الان ما باور کردیم بدون تردید در ادامه به این جنبش ملی تداوم بدیم، اعتصابات رو گسترش بدیم، دانشجویان، دانش آموزان همونطور که تاکید کردن چندین بار مدارس و دانشگاه رو تعطیل بکنن، و موضوع آزادی ایران رو در رأس همه موضوعات قرار بدن. البته این نکته هم عرض کنم که برخی از این هنرمندان، مثلا من دیدم که یک ویدئویی از مهران مدیری بود به عنوان مثال، یک هنرمند دیگری هم بود که اسم اون الان در ذهنم در خاطرم نیست، اینها رو یه خورده با اطمینان بیشتر، یعنی با دقت بیشتر دنبال بکنن، چون مهران مدیری که خیلی همه میدونن که در حقیقت عامل خود اطلاعات است، وزارت داد است، و اگر شما پیغامش رو گوش میکردین به طرز زیرکانه در حقیقت به دنبال این بود که مردم رو آرام بکنه و یه جوری مثلا بگه حالا مردم، حالا بیاین مثلا صحبت شما رو گوش خواهند کرد، یا رژیم شما صحبت مردم رو گوش بکن. یک حالت دو پهلو بود که به هیچ عنوان قابل اطمینان نیست. صحبت های کسانی رو گوش بکنن، هنرمندان و یا سلبریتی های رو گوش بکنن که دقیقاً واضح و شفاف صحبت کردن و دو پهلو صحبت نمی‌کنن. این در مورد هنرمندان، و همینطور این که اساتید دانشگاه، که اونهایی که واقعاً بدون سهمیه استاد دانشگاه شدن و بر اساس تلاش خودشون رفتن بالا، اینها دانشجویان ازشون انتظار بیشتری دارن. من دیدم که دانشجویان شعارهای اعتراض‌آمیز نسبت به اساتید هم میدادن، با دانشجویان همراه بشن. این حقوقای چند میلیونی که میگیرید، اینها رو در هر حکومت دیگری که بیاد هم به شما احترام بیشتری خواهند گذاشت، هم به شما آزادی بیشتری خواهند داد، هم جایگاه بهتری برای شما قائل خواهند شد. بنابراین این آخوندها و این ملاها رو ول کنید، دنبال حقوقای میلیونی نباشید، به مردم بپیوندید، به دانشجویان بپیوندید، و به سمت تسخیر شهرها و مراکز استانها، فرمانداریها، استانداریها و پادگانها بایستی حرکت کنیم. فقط شعار دادن در خیابانها دیگه الان به مرحله رسیده، کم کم باید آماده بشیم و همه اونها رو تسخیر میکنیم تا ایران آزاد بشه. ما بایستی خودمون رهبران خودمون باشیم و اجازه ندهیم که منتظر اینترنت آمریکا و انگلیس باشیم. دقت کردید؟ ما بایستی بر روی پای خودمون بیستیم که جوانهای ما این رو فهمیدن و این کار رو دارن انجام میدن.
یک سری از هکرهای واقعا بسیار بسیار خوب، من فکر میکنم صدا برمیگرده اگه میشه بلنگتون بندید، یک سری از هکرها اومدن به کمک ملت ایران و این هکرها اعلام کردن که خیلی از سایت ها، مثلا از جمله سایت خامنه ای رو هک کردن، سایت های خیلی مختلف و از جمله بانک مرکزی. یه خبر خیلی خیلی خوشحال کننده که من از اینا شنیدم. البته میدونین که هکرها دولتی نیستن، جز مردمی هستن که میخوان به مردم دنیا کمک کنن. این باعث شده که واقعا من بهشون خود امیدوار باشم. یکی از کارهای خیلی خیلی مثبتی که کردن اینه که دارن دوربینای خیابونی رو هک میکنن. یعنی دیگه دوربینای خیابونی اگه واقعا دست زیر دست اونا بره، دیگه ابعادی ندارن که اینا بتونن توسط اون مردم رو شناسایی کنن یا مردم رو تعقیب کنن. آیا این هکرها امکان داره که یک کمک مؤثری برای انقلاب ایران باشن؟
کاملا روشن هست که هر کدام از ما در هر جایی که قرار گرفتیم می توانیم که به این جنبش ملی ایران که الان آغاز شده کمک بکنیم. به عنوان مثال اینها در زمینه به هر حال امنیت شبکه رو متخصص امنیت شبکه هستن به طور قطع و بلد هستن کارشون رو، قطعا میتونه که کمک بکنه به آزاد خان ما به روش هایی که تا امروز هم روحیه میده به هر حال و همین که کمک میکنه که شناسایی نشن و همین که اطلاعات مفیدی رو میده که در راه این مسیری که حرکت میکنیم بتونه به ما کمک بکنه. همینطور پزشکان و پرستاران و کادر بهداشت و درمان با آسیب دیدگان بایستی کمک بکنن که اونها اگه به بیمارستان ها میرن ممکنه که شناسایی بشن و بنابراین برای جلوگیری از این عمل ما بایستی که به عنوان پزشکان و پرستاران و سایر کادر بهداشت و درمان در محل‌های امنی که خودمون در ایران واقعا میتوانیم به راحتی ایجاد بکنیم بهشون کمک بکنیم. خانه‌هایی که در محل منازل مسکونی یا ادارات خصوصی، دولتی نه، مثلا دولتی مقداری ممکنه که مشکوکه، ولی مکان‌های خصوصی دولت غیر دولتی و همینطور خانه‌ها، اینها میتونن بره مبارزانی که زخمی شدن، مبارزانی که به هر حال به فرار دنبال کردن، فرار کردن به دنبال محل امن میگردن، اینها رو پناه بدن. اینا ما در هر جا قرار گرفتیم میتونیم که کمک بکنیم و آزادی خواهان رو کمک بکنیم تا این جنبش به نتیجه برسه. اما مسئله مهم همان این استش که ما بتوانیم به تدریج به تسخیر شهرها و کنترل شهرها اقدام بکنیم. شعار دادن بازم تاکید میکنم خوب هست، اما بررسی برنامه بعدی، قدم بعدی خل اصلاح کردن رژیم باشه. این بایستی جوانان انجام بدن و براش برنامه ریزی بکنن.
آقای دکتر بابکان، من میخوام یه دونه خبری که من الان دادم رو اصلاح کنم. ما نور پهلوی و دو تا پرنسای ایران زمین توی گردهمایی نیویورک شرکت داشتن. من الان دیدم که هر دوی اینا به خاطر حمایت از مهسا امینی توی این تظاهرات شرکت داشتن و داشتن با آقای هدی هم کشوبش میکردن. خیلی من عذر میخوام که قبل از این که این اطلاعی رو داشته باشن من از اینا انتقاد کردم، باعث شرمندگی من شد. من دیگه از شما خدا نگهدار، به شما خدا نگهدار میگم و وارد قسمت حماسی برنامه میشیم.
سپاسگزارم، هیچ اشکالی نداره. به هر حال خبرها آپدیت میشن، شما هم در جریان نبودید، بنده هم اطلاع واقعا نداشتم، ولی هیچ مسئله نیست و شما دقیقاً بیشتر روی خود شاهزاده تاکید کردید، هیچ موردی هم نداره. سپاسگزارم از شما که در بخش اول برنامه و گفتگو همراه بنده بودید و با اجازه شما و شنوندگان و همیهنان عزیز و عاشقان ایران وارد گفتگوی حماسی یا دوم برنامه خواهم شد.